بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تقوای سیاسیون، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی از اوقات ما یک مؤسسه خیریه بنا می‌کنیم و سعی می‌کنیم اگر توانایی شده داشته باشیم محرومین رو به محرومین رسیدگی کنیم که کار بسیار شایسته‌ای هست. ولی وقتی در کنار این کار خیریه مطلوب و مندوح که به فقرا رسیدگی میکنه کاری روی زمین مونده باشه که با اون کار دیگه میشه ریشه فقر رو از بین برد و انسان اون کار رو انجام نده، بخواد به رسیدگی به محرومین بپردازه، یقیناً چنین فردی که این اولویت رو درک نمی کنه از عقل کافی برخوردار نیست. گاهی از اوقات ما کار فرهنگی می کنیم برای اینکه بتونیم جامعه رو از نظر فرهنگی ارتقا بدیم. این هم مثل رسیدگی مالی به محرومان کار بسیار شایسته است، منتها این دفعه محرومیت مسائل فرهنگی است و این رسیدگی هم ارائه خدمات و محصولات فرهنگی. خب در کنار این کار فرهنگی که هر نوع فعالیتی میتونه مصداق این کار فرهنگی باشه، یه اقدام دیگه شما میتونید انجام بدید که ریشه نابسامانی های فرهنگی رو مرتفع بکنه و یا به صورت اساسی و ریشه‌ای رفاه فرهنگی پدید بیاره. خب معلومه عقل اقتضا میکنه که شما به اون کار ریشه‌ای بپردازید اگر میتونید. زیاد معطلتون نکنم در مقدمه. پرداختن به مسائل سیاسی جامعه یعنی در آن واحد هم ریشه فقر رو، هم فقر رو، فقر مالی رو ریشه کن کردیم و هم فقر فرهنگی رو ریشه کن کردیم. خیلی عجیبه. وقتی شما به اصلاح سیاسی جامعه بپردازید به معنای واقعی کلمه، اون وقت ریشه های نابسامانی های فرهنگی رو از بین بردید، ریشه های نابسامانی های معنوی از بین رفته و ریشه های نابسامانی های اقتصادی هم از بین رفته. به همین دلیل پرداختن به امور سیاسی برای ما یک امر فوق‌العاده مقدسی است که بنده تصور می‌کنم بسیاری از افراد مذهبی جامعه هم هنوز به عمق اهمیت موضوع پی نبردن. در این باره کلمات حضرت امام هست که می‌فرماید اسلام همه‌اش سیاست است. سیاست اسلام از معنویاتش بیشتر است. و وقتی ما یاد اسلام و معنویت می‌افتیم، همون مرتبه اول یاد سیاست نمی‌افتیم. برید بررسی کنید تو جامعه آیا تا کلمه اسلام و معنویت رو به کار می‌برید، آنچه که متبادر میشه ابتداعاً به ذهن مخاطب مسائل سیاسی است. هنوز ما به این رتبه از معنای حقیقی سیاست ما این دیانت ماست نرسیدیم. شاید باید عبارت دیگری به کار برد و اون اینکه دیانت ما این سیاست ماست. وقتی ما دینداری میکنیم یعنی داریم سیاست ورزی میکنیم و همه دین ما رو سیاست در بر گرفته، همونطور که همه سیاست ما رو دیانت در بر گرفته. انسان تا به مرتبه از خودسازی برسه، رسیده یا نرسیده، مرتبه از مسئولیت های اجتماعی متوجهش خواهد شد و باید وظایف اجتماعی خودش رو انجام بده. وظایف اجتماعی وقتی که در سطح کلان مطرح بشه یعنی سیاست، در سطح خرد ممکنه با یک مؤسسه خیریه یا یک مؤسسه فرهنگی یا یک فعالیت محلی و فامیلی فرهنگی یا تعاونی قصهش حل بشه، ولی یک درایت و عقلی میخواد که انسان بتونه به مسائل کلان جامعه بپردازه و اسلام دوست داره آدمهای خودش رو اینجوری تربیت بکنه. با این مقدمه که شاید حرف جدیدی برای شما نداشته باشم، ما یک تذکری در این مقدمه موجود بود که اون تذکر برای جامعه لازمه. ممکنه حتی بعضی ها بیش از تنبه و تذکر به تفصیل به چنین بحثی نیاز داشته باشن که آیا واقعا اینقدر سیاست اهمیت داره و فراگیر مسئولیت های سیاسی نسبت به آحاد مؤمنان یا نه. خب اونایی که نیاز داشتن مبانی براشون جا بیفته، میریم جای دیگه براشون مبانی رو جا میندازیم. ولی فعلا در همین حد تو مقدمه من اکتفا میکنم که هر کسی میخواد خیریه فرهنگی یا سیاسی و اقدامات فرهنگی یا اقتصادی و اقدامات خرد اقتصادی یا فرهنگی برای محیط مختصر پیرامون خودش انجام بده، خبر داشته باشه که این مشکلات خرد همیشه یک ریشه هایی در وضعیت کلان اجتماعی دارن که جز با پرداختن به سیاست اصلاح نخواهند شد. اگر کسی می تواند به ریشه ها بپردازد، در یک طیف گسترده تری تأثیر بگذارد در جامعه و در یک زمان نامحدودتر به صورت باثبات‌تر ریشه‌کن بکنه فقر و فقر مالی و فقر فرهنگی رو، حتما باید اون کار رو انجام بده و اون اولویت داره، حتی اگر لازم باشه یه دونه کار رو ترک کنه. نجات یک جامعه معلومه که واجب تر از نجات یک نفره، نجات جهان معلومه که واجب تر از نجات یک جامعه است، هرچند معمولا نجات جهان هم از طریق نجات یک جامعه است و شما نمیتونید مستقیم به جهان بپردازی معمولا. و این یعنی سیاست، باید بری تو معادلات قدرت و ریشه های مسائل سیاسی رو مورد دقت قرار بدی. اگر این مقدمه بنده رو قبول داشته باشید، ما باید بعضی از مسائل رو اینجا روشن بکنیم که دخالت‌های ما به عنوان آحاد مردم در عرصه سیاست تنوع لازم رو پیدا کنن و حتی اون تنوعی که مقابل ما قرار میگیره اولویت‌هاش رو هم ما و نقاط حساسش رو مورد شناسایی قرار بدیم. تو همین مقدمه تا اینجا معلوم شد که خیلی ها ناراحتن از فقر فرهنگی یا فقر اقتصادی، دوست دارن تو این زمینه ها اقدامی هم بکنن، اما متوجه نیستن که اساسی ترین اقدام در این زمینه ها این است که در سیاست باید تأثیر بگذارن. میخوام اینجا عرض بکنم اونهایی که میخوان در سیاست تأثیر گذار باشن از انگیزه کافی در این باره برخوردار هستن و میدونن وظیفشون اینه که اونجا تأثیر گذاری بکنن که تعداد اندکی هم هستن. معمولا به اینها گفته میشه حزب اللهی. این افراد حزب اللهی به اینها میشه گفته میشه نیروهای معتقد به انقلاب، نیروهای سیاسی به معنای درست کلمه. اینها بسیارشون نمیدونن در عرصه سیاست باید به چه موضوعاتی بپردازن. و من میخوام یکی از موضوعات بسیار مهم و بسیار غریب رو امشب خدمت شما به اجمال معرفی کنم و بعد بگم که چه مشکلاتی سر راه این موضوع هست، اون مشکلات رو هم تازه ما باید ببینیم و ازش عبور کنیم، یعنی حلش کنیم. هر کسی هم میخواد برای خودش نوری جمع بکنه بدونه از این کارها بیشتر نور جمع میشه تا نماز شب. نماز شب رو انکار نمیخوام بکنم، ولی وقتی که شما به معنویت یک جامعه و به رفع فقر مالی و اقتصادی در یک جامعه خدمتی انجام بدی، مسلم از عبادت فردی تو نورانیت بیشتری شامل حالت خواهد کرد، معلومه. و اگر وظیفه‌ای رو در این باره ترک بکنی دیگه معلوم نیست اون عبادتت هم قبول بشه. لذا اگر کسی دنبال معنویت فردی خودش هم هست، راه همینه. بالاخره شما از عبادت فردی میخوای نور کسب کنی. وقتی نوری برای تو نداشته باشه چه فایده داره انجام بدی؟ پس انقلابی بودن برای یک انسان مؤمن یک ضرورته. خب حالا ما میخوایم انقلابی باشیم تو عرصه سیاست، باید چیکار بکنیم؟ این از مقدمه بنده. آقا مقدمه معلوم شد؟ بله. در ذیل مقدمه میخوام عرض بکنم تقوا نوعا تلقی میشه که یک رابطه فردی بین انسان و خداست و دیگران در حیطه تقوای فردی افراد زیاد راه دخالت و نفوذ ندارن، مگر اینکه بی تقوایی فرد جلوه اجتماعی پیدا کنه. اونجاست که امر به معروف و نهی از منکر جایگاه پیدا میکنه. بسیار اینجوری فکر میکنه. ما هم فعلا میپذیریم، زیاد نمیخوایم در این باره بحث بکنیم. البته این چنین نیست. امر به معروف و نهی از منکر شامل مواردی که فردی بی تقوایی میکنه و بی تقواییش به خود او هم لطمه میزنه صرفاً میشه. شما میتونی او رو نهی کنی و از این که او به خودش ظلم کنه او رو باز بداری اگر میبینی اثر داره. اینجا هم نصیحت و موعظه و امر به معروف و نهی از منکر که هر کدوم مقوله های مستقلی هستن جاری شده نیست. ولی امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت، موعظه معمولا بیشتر شامل حال اون جایی میشه که، یا حداقل مردم اینجوری میپذیرن، کسی داره به جامعه لطمه میزنه. خب تقوا تلقی عمومی این است که رابطه بین فرد و خداست و به نحوه دینداری او و تعبد او برمیگرده که چه بنایی داره در زندگی، ببینه میخواد چقدر فرامین الهی رو رعایت بکنه، مراقبت کنه از پروردگار خودش، از ایمان خودش، مراقبت کنه از معاصی، مراقبت کنه از خودش. بنده میخوام فعلا اجالتا در این بحث بپذیرم که فرض میگیریم تقوا رابطه ظریف فرد با پروردگار عالمه و امر به معروف و نهی از منکر در این تقوا که اسمشو بگذاریم تقوای فردی زیاد راه نداره. اجالتا نمیخوایم هم دقیق بحث رو موشه کافی کنیم ببینیم چقدر اینجوری هست چقدر اینجوری نیست، ولی اون چیزی که به مسئله سیاسی مربوطه اینه که سیاستمداران کوچکترین بی‌تقواییشان مقدمه فسادهای بزرگ اجتماعی خواهد شد. لذا اگر بی‌تقوایی افراد رو در زندگی‌های محدود شخصی و اجتماعیشون، در زندگی شخصی و زندگی محدود اجتماعیشون ما صرف نظر بکنیم، به هیچ وجه با چنین بی‌تقوایی‌هایی در سیاستمداران بی‌تفاوت نخواهیم بود. اسلام نمونه سادش، اسلام به ما مأموریتی نداده که میزان عدالت افراد رو یا اصلا بود و نبود عدالت افراد رو مورد بررسی قرار بدیم، ولی اگر کسی خواست امام جماعت بشه باید عدالتش رو مورد بررسی قرار بدیم دیگه. عدالت رابطه شخصی او با خدا نیست که به ما هیچ ربطی نداشته باشه، وقت تازه او سیاست مدارم نیست، هفته برای 10 نفر نماز جماعت امامت جماعت بکنه، ولی دیگه به ما ربط داره، حالا دیگه بقیه گناهاش هم به ما ربط داره. ما نمیخوایم تفحص بکنیم اون ملاک‌های کلی رو، اون مقررات کلی و آیین‌نامه ها رو نمیخوایم زیر پا بگذاریم، ولی مشاهدات خودمون رو نمیخوایم باهاش نسبت بهش بی‌تفاوت باشیم. در عمل اجتماعی ما با او که اینش نماز جماعت کاملا تأثیر میگذاره، به حدی که ممکنه به جایی برسه که شما حق نداری پشت سرش نماز بخونی، مگر اونجایی که مصلحت آبرویی در کار هست و ظاهر رو باید حفظ کنی. چرا ما تقوای مسئولین سیاسی برامون خیلی باید اهمیت داشته باشه؟ دلیلش رو عرض کردم. مسئولین سیاسی لازم نیست نعوذ بالله دزد باشن تا جامعه به فساد کشیده بشه، لازم نیست تنها بی عرضه باشن یا مدیریت بلد نباشن تا جامعه به ناباس به سامانی های فراوان کشیده بشه، لازم نیست دیدگاه های غلط و باورهای غلط داشته باشن تا جامعه خراب بشه، بلکه مسئولین سیاسی اگر از دیدگاه سالم، باورهای درست، توان مدیریتی کافی و تجربه کامل برخوردار باشن و از سلامت نفس به اندازه ای که نخوان به جامعه خیانت بکنن برخوردار باشن، اینها برای اینکه جامعه رو از نظر دوچار نشدن به هر نوع فسادی مسئول بدارن کافی نیست. او باید تقوای در گفتار هم داشته باشه، تقوای در ارتباطات و روابط سیاسی خودش هم داشته باشه. و ما ادراک ما تقوا در روابط سیاسی، و ما ادراک این خیلی بده که جامعه ما مطالباتشون از مسئولین سیاسی در دو محور بیشتر نیست. یک، سلامت دست داشته باشن، دزدی نکنن. دو، سلامت دید داشته باشن، دید درستی داشته باشن. این خیلی بده که مطالبات ما از مسئولین سیاسی در این سطح حد اقلی باشه. نه، ما مطالباتمون خیلی بیشتر از این حرف هست. اونها باید تقوا رو در مواردی رعایت بکنن که ما اگر در عموم افراد عدم رعایت دیدیم در اون زمینه ها، از اونها خورده نخواهیم گرفت. همسایه ما میخواد بره تفریح، با فامیلش که شایسته تره برای با اونها بره فامیل، با اونها بره تفریح، نمیره، با یک همسایه دیگه این میره و ما خبر داریم. خب زیاد اصرار نداریم که مناسبات رفاقتی او رو مورد مداقه قرار بدیم، دربارش امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، و تعامل ما با چنین فردی زیاد تحت تأثیر چنین رفتاری قرار نخواهد گرفت. عشقش با یکی دیگه بره، عشقش نیست حالا با اونی که شایسته تره با اون بره، مثلا تفریحی، امکان تفریحی رو برای فامیل خودش که مستحقه و صله رحمی هم ضمناً به جا آورده انجام بده. خب چیکارش کنیم؟ همسایه ماست دیگه، انشاءالله ما خودمون سعی کنیم رعایت بکنیم. اما یه همچی رفتاری در یک مسئول سیاسی موجود باشه، مسئول سیاسی که میگم هر نوع مسئولیتی، از اینکه کارشناس رده بالا باشه تا که نظر بده به مسئولین سیاسی، تا قانونگذار باشه مثل نماینده مجلس که مسئولیت اجرایی دستش نیست، تا مسئولیت اجرایی دستش باشه در هر رده‌ای، تا هیچ کدوم از اینها نباشه و فقط مسئولیت قضایی دستش باشه. اگر تو مناسبات خودش تقوا رو رعایت نکنه، او دنبال فساد نیست، ولی فساد نتیجه‌شه. دوستان من رو این فکر کنید و این رو به بسیاری از مسئولین سیاسی آموزش باید بدید، چون بنده قبول ندارم که همه مسئولین متوجه و آگاه از این مطلب هستن. اگر رفاقت و دوستی و دشمنی های شخصی تو تأثیر میگذاره در عزل و نصب ها، به کارگیری و کلن مناسبات سیاسی تو، اینجا یه زاویه کوچکی باز شده، یه مقدار جلوتر این زاویه گشوده میشه. اونهایی که قدرت طلب هستن از همین شیارها وارد میشن و قدرت رو به فساد میکشونن. قدرت رو به فساد میکشونن. چرا بعضی ها میتونن، امکان براشون داره که جرائم مالی میلیاردی انجام بدن؟ خوب روش فکر کنی. اگر یک کسی به خانه شما بزنه، دلیل اینه که یه دزدی بیاد خانه شما رو غارت بکنه، یه راه ورود داشته دیگه. حالا این راه ورود رو چجوری پیدا کرده؟ از رو دیوار اومده، میخواستی نرده بکشی، قفل رو باز کرده، قفل بهتر میزدی، شیشه رو شکسته، مثلا دزدگیر میگذاشتی برای شیشه، دزده. در مثال دزدی یک خانه اینقدر موضوع مهم نیست که بنده دارم عرض میکنم. اونجا ما باید بگیم بله کلن امنیت جامعه رو افزایش بدید تا دزدی کاهش پیدا کنه. در مثال مناقشه نیست، کسی مناقشه نکنه با بنده. ولی ببینید دزدی که خانه رو غارت بکنه، اولا خیلی کم پیدا میشه. ما چند نفر از آدم ها از این راه امرار معاش میکنن؟ هزار تا راه دیگه وجود داره حتی برای بد عمل کردن. ولی دزدی که میخواد از قدرت سوء استفاده بکنه و بهره ببره، هم تعدادش زیاده هم اصرارش بالاست. یه نمونش صهیونیسم بین المللی. یک روایتی در زبان امیرالمومنین علی علیه السلام هست، این نیروهای اطلاعاتی و امنیتی خیلی علل قاعده این روایت رو دوست دارن و بهش توجه میکنن. میفرماید من نامه لم ینم عنه، کسی بخوابه نسبت به او که نمیخوابن، که یعنی دیگران مراقبشن. شما فرض بکنید یه نفر دوربین گذاشته و خونه شما و خانواده شما و زندگی شما، محل کار شما رو میپاد با دوربین از طریق همسایه. بعد از یک سال چیزایی از زندگی شما میفهمی که شما بعد از 40 سال از زندگی خودت میفهمی. نقطه ضعفایی رو میفهمه، روحیاتی رو از تو شناسایی میکنه که یقین من قول محضری بهت میگم بعد از 40 سال خودت بفهمی. چرا؟ چون داره بیرون نگاه میکنه. وقت این آدم بخواد طراحی بکنه که چجوری با تو چه بکنه، دیگه هر نقشه ای رو بخواد میتونه اجرا بکنه. نقشه هایی که تو بعد از 400 سال هم متوجه نمیشی. و شما میدونید جامعه شیعی و نازنین ما، جامعه قدرتمند و اسلامی ما چقدر دشمن داره؟ دشمنی که چقدر او رو داره همه جانبه نگاه میکنه و 24 ساعته بالاترین حقوق ها و امکانات در اختیارشون قرار میگیره فقط برای اینکه تو رو مطالعه کنن. نمیخوام احساس ناامنی ایجاد کنم، ولی قدرت طلبای عالم اصلا مثل ما مردم معمولی زندگی نمی کنن. اصلا مثل ما زندگی نمی کنن. اصلا نباید ساده بود وارد معادلات قدرت بشید. ببینید چقدر پیچیده است. اون جاسوس رو گرفتن توی لهستان بود، کجا بود؟ بعد آخر سر این رئیس جمهور، در حد معاون رئیس جمهور بود، بهش گفتن که ما خیلی تو رو مراقبت میکردیم، تو هیچی نداشتی، آخر سر یه طریقی تو لو رفتی، چی کار میکردی پس؟ پس جاسوسی که هیچ ارتباطی نداشته باشه به چه دردی میخوره؟ میگفت به من روز اول گفتن که تو برو هیچ کاری دیگه باید نداریم، فقط هم یه کار بکن، دستور عمل جدیدم بد نمیدیم. چیکار کنم؟ هر کی شایسته یه پستیه مشورت بده بگو این زیاد شایسته نیست، هر کی شایسته یه پستی نیست بگو این خوبه برای این پست، همین کار بکن، کشور دیگه جلو نمیره. حالا حزب کمونیست با اون هیمنش داره در مرز با لیبرالیسم و غرب مبارزه میکنه و این یه کشور مرزیه، میکشن خودشون رو نمیتونن برن جلو، یه نفر داره یه کار میکنه. نسبت به ما که خیلی بیشتر دشمنی میکنن. اونا رو بذار کنار، افراد بی تقوایی که دوست دارن به ثروت های باد آورده، به قدرت های باد آورده برسن، اونا چی؟ مثلا شما تازه نماینده مجلس شدی، 600 نفر تو شهر شما که اصلا جمعیت 600 نفر نیست نشستن دارن در مورد تو فکر میکنن، ما چجوری میشه با این رفیق شیم؟ تو این 600 نفر 6 نفرشون موفق میشن بالاخره نقشه بریزن، چون از بیرون هم دارن تو رو نگاه میکنن، نقطه ضعفایی در تو پی میبرن که خودت متوجه نیستی. آقا داری خیلی فضا رو ناامن میکنی، به خدا قسم احمق هر کسی کمتر از این فکر کنه. احمق بودن هم بده. احمق بودن هم عیب بزرگیه. من نامن لم ینوم انها، کسی بخوابه که ازش نمیخوابن که. تو چشمتو بستی، اونا که چشمتو نیبندن. خب حالا توی همچی شرایطی باید چیکار کرد؟ اینجا تقوا نجات دهنده است. در اون مثال اون خانه رو اگر خوب چفت و بستش رو میبستی راه نفوذ نداشتی. ما یه دونه اهرم داریم به نام تقوا. تقوا قلعه ایست که دیگه نمیتونن نفوذ بکنن. تقوا یعنی حصار بستن به گونه این که دشمن و دزد وقتی نگاه میکنه ناامید میشه، وقتی نگاه میکنه ناامید میشه و وقتی اقدام میکنه به نفوذ، یک نیروی نامرئی در این حصار مچشو میگیره و اون نیروی پروردگار عالمه. مثل این که تو یک حصاری دور خانه خودت گذاشتی، تازه پشت این حصار سنسور کار گذاشتی، کسی میخواد با دلر پیچو باز کنه، اون سنسور فعال میشه، آلارم میده، آژیر خطر، پلیس میاد میگیردش، برقش هم 24 ساعت است، به هیچ وجه هم قطع نمیشه. دزده چه خاکی به سرش بریزه. دوستان من، محیط و الکی امنش نکنید. توی محیط اسلامی شما چقدر دشمنان کار بکنن خوبه؟ چقدر؟ محیط اسلامی شما. ما یه زمانی یه مسئولیتی داشتیم توی مجموعه ای که حالا زیادم نباید تابلوش کرد، میمادن از خارج از کشور اونجا درس میخوندن میرفتن، بعد یه جاسوس آمریکایی گرفته شد. اتفاقا من مصاحبه با اون جاسوس خودم انجام دادم، نه مصاحبه پذیرشش رو. یعنی وقتی اومده بود گفتن اینا تازه اومدن یه گپی باشون بزن، من نشستم باشون گپی زدم. بعد از چند سال من گفتن اون که گپ زدی اون یکی اون جاسوس سر اومد. گفت چی میفرستاد؟ گفت چی، هر چی هم پرسیدیم بالا پایین. گفت به خدا، به من گفتن فقط این کارو بکن، تمام جزوات درسی بچه‌ها رو فوتوکپی میگرفت فاکس میکرد، هیچ چی دیگه نمیخواست. یه آقایی الان هست، اسمشو میتونم حتی ببرم، از بستگان یه آقایی که مشهورتره دیگه، بیشتر از این توضیح نمیدم. ایشون میگفت من جوونیام، مشاهده خودشو میگفت، میگفت من جوونیام، حالا این تیکه هاشو من دوست دارم پخش بشه ولی حالا خودمون داریم صحبت میکنیم. جوونیام داشتیم بازی میکردیم، به من گفتن که او آقا منم مسن‌تره، شاید مثلا 10-15 سال مثلا قبل از انقلاب بچه بودیم، داشتیم بازی میکردیم تو قم، یکی از رفقای ما گفتش که فامیل ما از لبنان اومده اسیر اسرائیلیا بوده، داره تعریف میکنه برای باباهای چند نفر که اونجا چی گذشت، بریم ما هم بشنویم. ما رفتیم، بعد میگفت اون داستانش رو تعریف میکرد که اون زمان حالا ظاهرا از طرف های بروجردی مثلا رفته بوده یا چی، یه داستانی میگفت. الان این آقا هست خودش که جزئیات داستانش هم من یادم نیست، 15 سال پیش برام تعریف میکرد. میگفت ما تو فیضیه فلان قسمت فیضیه یه طلبه ای داشتیم، این طلبه خیلی طلبه درس خونی بود، معاشراتش با دیگران کم بود، اخلاقش هم چی نبود، مقیداتش تو مسائل عبادی هم خیلی بالا بود، طهارت، وضو، مستحبات، اشکالش سر درس، دقتش توی کی بود برای خودش. بعد از یه مدتی گفت من میخوام نجف، رفت نجف. آقای حکیم فوت کرد، ما رفتیم نجف که هم زیارتی کنیم هم یکی از جلسات ایشون رو شرکت کنیم. دیدیم تو پیر مردای صاحب لحیه با یه چهره خیلی افتاده تری، اینقدر اینجوری اینجا افتاده نبود، علمایی و اینجوری کنار تو صف ایستاده. من شناختمش، گفتم بله، اسمش هم به من میگفت، شیخ باقر یا چی هم چیزی. رفتم گفتم این متغیر شد که چرا ما شناختیمش، انتظار داشتیم حالا ما رو دیده تعارف بکنه، بالاخره ما تو مدتی با هم بودیم، تو حجره ما نبود ولی توی مدرسه بودیم، تعارف هم نکرد و رفت. قصه گذشت، ما برگشتیم ایران. چند سال بعد ما رو اعزام کردن برای تبلیغ جنوب لبنان. یه شب ناوای اسرائیلی ریختن، جوان مردای روستا رو همه رو گرفتن. ما هر چی فرار کنیم داد زدیم آقا ما اصلا اینجا مهمونیم، ولمون کنید، ما رو بردن تو ناو. اطلاعات شخصی، کارت‌ها، شناسایی، همه چی انجام شد. با برخورد بسیار بد از تو زیرزمین ناو من آوردن بالا، گفتن فلانی بعد گفت بیا بالا شما. یه سرناوی اونجا بود، یه چشمش هم بسته بود، خیلی لهجه غلیظ قومی شروع کرد با من حرف زدن. خدایا این دیگه که بعد از من اطلاعات میداد، میگفت من دیگه داشتم سکته میکردم. گفت من نشناختی؟ گفتم نه، مثلا حدسش هم میدادم. گفت من همون فلانی هستم که بعدم تو نجف منو دیدی و حالا این چیزی که من تو ذهنم شیخ باقر میگفتید به من. ما تمام اطلاعات رو داریم، روحیات تک تک آدماتون هم میشناسیم، رو کیا میشه حساب کرد، رو کیا نمیشه حساب کرد. هر چی میخونید و میدونیم. خیلی ساده است پذیرشش، خیلی ساده. این قصه مال 40 سال پیش حدود، شاید 50 سال پیش. اینا که خیلی پیش با افتاده است. الان که دارن کنترل میکنن، چند نفر عطسه میکنه تو جلسه، الان 2 نفر سرفه کردن، هر کدوم به دردشون بخوره راحت برمیدارن. الان که دیگه چون تمام حیثیت و هستید روی وبلاگته و نمیدونم سایت و تماسات هم همه رو در اختیار ده گرفتن و یه کمی هم توی شیوه مدیریت اونها در جهان فکر کن، یه کمی هم کار کن این چه خبره. دشمن اینجوری مترسده توه، آقا تو شما خیلی سختش میکنی، پس ما چجوری تا حالا اومدیم جلو؟ به خاطر تقوای امام و تقوای یاران امام. اونایی که تقوا نداشتن چی؟ اونا فقط زحمت ایجاد کردن و زحمت ایجاد میکنن. تقوا دو کار میکنه، یکی اینکه اون نیروی غیبی رو میاره به کمک تو، یجعل لکم فرقانا. ببخشید فرماد، اگه تقوا پیشه کنی خدا مشکلات رو، محل خروجش رو بهت یاد میده. محل خروج رو بهت نشون میده، گرفتارت نمی کنه. تقوا داشته باشی نگرت میداره. اون سنسوری که پشت این نرده آهنین هست، سنسوری که پشت این نرده آهنی هست کار میکنه. حالا اگه تقوا نداشته باشی،
اولا در رو که باز گذاشتی، این که هیچ در رو باز گذاشتی، درمون در بازه، آقا دزده بفرمه. ثانیا خدا چه کمکی بکنه؟ در رو بسته بودی، تقوا نداشتی، خدا کمکت نمی کرد، حالا که درم باز گذاشتی. اگه یه مسئولی دیدید آدم خوبیه، در رو برای نفوذ و دزدی و سوء استفاده دیگران بسته، فکر کنین آیا تقوا دارد؟ آیا به خاطر خداست؟ آیا خدا کمکش خواهد کرد؟ یا یه وقتی این دزده میاد یه بیل میکانیکی میذاره زیر در و تا این به 110 زنگ بزنه دره رو انداخته بالا، با چرخای اندازه تریلیش رفته اون اسفالتش کرده. ما تمام اموالم اونجاست. چاره نیست، تو با تقوا داشته باشی. من امنیت ندارم اگه تو تقوا نداشته باشی. تقوا رابطه شخصی بین تو و خداست. و من اینقدر بچه ساده ای هستم، حالا که تو سیاسی شدی، رجل سیاسی شدی، بگم حالا دیدگاهش سالمه، کافیه؟ چی کافیه؟ این مالا دهه اول انقلاب بود، دهه دوم دیگه خودتو بکشی. الان دیگه ما وارد مرحله ای شدیم که به تقوا عملی نیاز داریم، نه به این که تو از نظر دیدگاه، اعتقادات، باورها، ایمان، نظر آدم سالمی باشی. اصلا بیا به همه چی معتقد باش. تقوا نداشته باشی تو سرت بخوره اعتقاداتت، میخواد چیکارش کنه؟ ای آقا نگو، مگه ما چند تا سیاسی خوش دیدگاه و خوش، بیا جمع کن برو، این دورش گذشته. این حرفا دورش گذشته. وای بر حال یک سیاسی که بی تقوایی کنه در کلام، در رو باز گذاشته برای نفوذ، میشه روش کار کرد؟ اگر به دلایلی هم در رو بسته باشه، مثلا سلیقه روحی، روحیش این باشه که مثلا با آدم تیزیه، اونایی که میان دزدی بکنن و سوء استفاده از قدرت ایشون بکنن، اونا رو میفهمه میذاره کنار، خیلی ماشاءالله آدم تیزیه، ولی تقوا یخده، خدا کمکش نمیکنه. اون نیروی نامرئی که باید از این قلعه محافظت بکنه نیست. حالا من از شما میپرسم، ما آدما با بزرگترین قدرت ها بدون خدا میتونیم از خودمون محافظت کنیم؟ نه بگو ببینم اعتقادات شما چجوری آخه؟ میتونیم از خودمون محافظت کنیم؟ بله؟ بله؟ چه شل میگیرن؟ مثلا من یه سازمان درست میکنم، یه سازمان که فقط کار روانشناسی میکنن، هر کی بیاد با من صحبت کنه میگم یه روانکاویش بکنید ببینم. بعد یه سازمان امنیتی اینجا درست میکنم، هر کی اومد با من هر گونه تعاملی داشت از اون جهت چکش بکنه، آقا شماره های تمام فامیل و همسایه‌هاش کنترل کنید. یه دونه چی بذارم دیگه دوره برای خودم که تا یه کسی نفوذ نکنه، یه دفعه تهش لابی صهیونیست در بیاد، یا اصلا داره جیبش بخواد از اعتبار من استفاده کنه، منو خراب بکنه. منم خیلی آدم درست، تقوا نداشته باشم، با این همه تشکیلات میتونم خودم محافظت کنم؟ باور کنید نه. تقوا چیه اون وقت؟ به کسی نگاه کردی به خاطر خدا نگاه کنی. من الان به دوستان گفتم نهج البلاغه بیارید برای من، واقعا نهج البلاغه یه جای دیگه شم یه دونه قرآن این جیبیا گذاشته، بعضی دیدی حافظ باز میکنن فال میگیرن، چقدر خوب در میاد. من خیلی تجربه کردم با نهج البلاغه، بیشتر میشه حال کرد.
خدا شاهده باز کردم، همین چیزی که میخواستم بگم آسمان رو بگردم شاید پیدا کنم جملهش برای شما بگم. آخرین جمله‌ای که امیرالمومنین درباره وصف متقین گفت اما مرد. ما اینو از سیاسیون انتظار داریم، این کار رو نکنن کار خراب میشه. به درد هر چی بخورن، به درد هر سه سیاست نمیخورن، برن کاسب شن، برن استاد دانشگاه بشن، کارخونه را بندازن، نمیدونم برن هزار تا کار خوب مفید هست، مفید ارزشمند. این جمله ای که امیرالمومنین فرمود دیگه ظرف حمام پر شد مرد جان داد، این جمله رو من به عنوان اوصاف متقین میخوام بخونم براتون. بغض و عمن تباعد عنه زهد و نزاهه، از کسی فاصله بگیره رو حساب زهد و پاکیه، یا میخواد اون خراب نشه یا میخواد خودش خراب نشه. و دنوه من مندنا منه لین و رحمه، به هر کی نزدیک بشه هم با لین نزدیک میشه، با مهربانی، هم با رحمت، هم به او میخواد لطف برسونه، هم از سر لطف، لطفی که به او میخواد برسونه به او نزدیک میشه. نه اینکه به کسی لبخند بزنه تا سودی ببره، لبخند بزنه تا عزیز بشه پیش اون، لبخند بزنه تا اعتبار پیدا کنه پیش اون، نه، لبخند میزنه که به اون محبت کرده باشه و با لبخند وارد میشه. دیگه خودشو نمیبینه. لیست تباعده به کبرن و عظمه، عظمت این جمله قبلی رو در جمله بعدی ببینید. لیست تباعده به کبرن و عظمه، اگه از کسی فاصله بگیره رو کبرش نیست، از روی احساس بزرگیش نیست. ولا دنوه به مکرن و خدیعه، نزدیک شدنش به کسی از روی مکر و خدعه نیست. مناسبات اجتماعیش چجوریه؟ نمایندگان محترم مجلس میخوان فراکسیون تشکیل بدن، احزاب، گروه ها، جریان ها، جبهه ها میخوان دستبندی شکل بدن. این دستبندی ها بر چه اساسی میخواد شکل بگیره؟ چقدر توش تقوا هست؟ خدا کنه بر اساس دیدگاه و توانایی باشه. آقا ما چند نفر آدم قوی دوره هم جمع کردیم، خوب، این خوبه، اشکال نداره دستبندی بر این اساس. آقا ما دیدگاهمون با هم مشترکه، هیچ حب و بغضی توش نیست، هیچی. بنده تصور خودمو میگم، فضای سیاسی جامعه ما خیلی باید بهتر از این بشه. به نظر من تو هر دو تا لیست مشهور آدمایی بودن که شایسته تر بودن و رأی نیاوردن. این به خاطر اینه که محیط فضای سیاسی آکنده از تقوا نیست. من اگه زرنگ تر بودم مطرح کردم خودمو ولی شایسته تر نبودم و تونستم در جریان یک زرنگ بازی بیشتر مطرح بشم و بیشتر رأی جمع بکنم، این فضای سیاسی جامعه ماست؟ جامعه منتظره؟ آقا سخت نگی دیگه، رأی نه همینه دیگه، ما قبول نداریم اینا رو. ما بازی ها و شانسی های دموکراسی رو قبول نداریم، تن بهش میدیم چون مقررات چیزی بیشتر از این نمیگه. ولی تقوا چی؟ تقوا کو؟ اصلا بحث من واقعا فراجناهیه ها،
آقا بالاخره تو به هر جبهه هم داری انتقاد وارد میکنی، ضمناً داری یه چیزایی میگی. حالا هیچ جبهه‌ای که بندگان خدا ادعا نکردن مطلقه، که شما وکیل وسیع کی هستی؟ هر کی با ملاک‌های خودش میسنجه دیگه. آقا شما از کجا میتونی مطمئن بشی که کی با تقوا عمل کرده؟ خیلی سخته، خیلی آسیب داره، خیلی آفت داره. این قسمت سوم و آخر کلام من هست که وقت نیست میگذاریم. خیلی سخته که آدم تشخیص بده کی تقوا داره کی بی تقوایی میکنه، ولی سخته یعنی ما ببو بشیم، بحث نکنیم در این باره، بررسی نکنیم. ملاک داریم، مثلا میفرماید اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. معلوم میشه قول سدید یکی از شاخصهای تقواست. ما آقا از این آدم قول سدید ندیدیم. 10 نفر اومدن فلانجا، میگه 100 نفر آدم آوردید برای من، آقا تو بی تقوایی کردی. تو همون بی تقوایی هستی که حتما در تو نفوذ خواهد شد، حتما قدرت دست تو بیاد، جامعه به فساد کشیده خواهد شد. حالا یه کلمه اونجا گفتیم، نه دیگه نداریم. ببین بی تقوایی کردی. 10 نفر شو گفتی 100 نفر. نه آخه جونمو به اینجا رسونده بودم. بالاخره اینی که هست، بچه که دیگه نیستی که. میخواید من صفات قبلیشم بخونم براتون؟ حالا شما که نترسید، شعورتون نمیشه مثل آقای حمام. ضمن این خصوصا این که ما از آخر داریم میخونیم اول میریم، بعد من دارم میخونم، خود من فیلترینگ میکنم دیگه، نور کلامو میگیرم به شما میدم. شما ناراحت نباشید. یکی از آسیب‌های این بحث بنده اینه که سخت تشخیص دادن تقوا در آدما. بله سخته، به دلیل اینکه ما هیچ ازش حرف نزدیم. اصلا ما از رسانه‌های سیاسی انتظار تقوا نداریم. خیلی داشته باشیم انتظار داریم دروغ نگه. ولی بی تقوایی چی؟ خیلی انتظار داشته باشیم. میفرماید که و این بغی علیه صبر حتی یکون الله هو الذی ینتقم له. اگر بهش ستم بشه صبر میکنه خدا انتقام بگیره. آقا این حرفا رو نیار تو سیاست، اینجوری که نمیشه، بذاریم بخورنمون. یعنی تقوا، زود از خودت دفاع میکنی میخوای انتقام بگیری، یعنی بی تقوایی. حالیته؟ آقا حقمه دیگه، تو میتونی بی تقوایی رو 1000 جور ماله روش بکشی، بکش. یکی از مشخصه های تقوا یعنی پذیرش مظلومیت. خیلی ها ظرفیت پذیرش مظلومیت رو ندارن. خب آسیب بعدی رو بگم. آسیب قبلی رو گفتی استفاده کردیم، گفتی سخت تشخیص دادن تقوا تو آدم ها. بنده عرض کردم که خب ما هنوز شاخصه های تقوا تو مسئولین رو مورد بحث قرار ندادیم، سخته. بذار نصفش رو بریم، نصفش رو میشه فهمید، نصفش سخته، اون نصفش که سخته به خدا واگذار میکنیم. ولی این تیکه آسیب دومتون چیه میخواد بفرماییم؟ آه خب ما با تقوا باشیم، طرف ما که با تقوا نیست میخوره ما رو. یعنی سیاستمدار مؤمن حزب اللهی بی تقوا مساوی با سکولار. سکولار بودن مراتب داره، خدا نیست دیگه. بله تو خودتی باید مسائل جمع کنی دیگه، نمیتونی به خدا واگذار کنی اینا دیگه. خدا رو گذاشتیم برای مردم برن باش زندگی کنن، خورد خورد صفا کنن، تو خدا نداری دیگه. آره امامو کیه داره میکرد؟ شما فکر یاران امام یاران خودش رو داره میکرد. امامو خدا اداره میکرد. تقوا داشته باشی، خدا رو بهش بها بدی، این آسیبم حل میشه.
می‌فرماید که نفسه من هفی عنا و ناس من هفی راحه، خیلی خودشو اذیت میکنه، اذیت میکنه خودشو و دیگران از دست او در آسایشن. خیلی طولانی شد دوستان من، یه دغدغه نوعی رو به بازار جامعه بیارید به نام تقوای سیاسیون، اهم از روزنامه نگارش، سایت نگارش، خبر نگارش و هرچی چی نگارش، تا سیاست مدارش، تا مسئولش، تا کارشناسش، تا مدیر کلش. تقوا، تقوا. به یه صاحب منصبی سلام بدی، صداتو نازک کنی تو سلام دادن، برای اینکه صاحب منصبه سرب داغ تو گلوت میریزن روز قیامت. من تو با این میخوای، حالا چرا ما باید احترام تو رو نگه داریم؟ چون اعتقاداتش درسته. ما اعتقاداتمون اعتقادات درست باشه، بهت احترام میگذاریم به عنوان یه همسایه، به عنوان یه همشهری. دیگه لای ساندویچ که نمیذاریم بخوریم با این همه آلودگی، نمیخوریمت که. شما بلدید، شما که الان شما که اینجا نشستید بلدید، از مجلس شورای اسلامی که جدیدن تشکیل شده، انشالله خدا موفقشون وفقهم الله لطاعته، تقوای سیاسی طلب کنید و تو همه شهرها گروه‌هایی رو بگمارید رصد کنن، شاخص‌های تقوای سیاسی رو بگذارید، رسانه‌های سیاسی رو به تقوا دعوت کنید، زمینه آماده بشه برای مرحله بعدی سیاسی که باید کار کنیم. دولت مردا رو هم همینطور. من خواهش میکنم درباره یه موضوع تأمل بفرمایید که ما وسط بحث گفتیم و گذشتیم. نگیم اگه مسئولین دستشون توی فساد باشه مملکت فاسد میشه. نه، فساد ارزون تر از این هم به دست میاد. مسئولین اگر تقوای کافی نداشته باشن مشکلاتی پیش میاد. من نمیخوام بگم هرچی مشکلات هست لاجرم مسئولین حتما بی تقوا هستن. در حکومت امیرالمومنین مشکلات بود، در حکومت پیامبر اکرم هم مشکلات بود، ولی میدونید چقدر کاهش پیدا میکنه، این چقدر کنترل میشه. مسئولین زره تقوا تنشون نکرده باشن، اونی که از بیرون نگاه میکنه اون راه نفوذش رو پیدا میکنه و اون خدایی که باید اینو حفظش بکنه، حفظش نخواهد کرد. یرزقه من حیث لا یحتسب، بهش نمیرسه. مسئول سیاسی با تقوا منشیش پروردگار عالمه. میگه من تماس تو برقرار میکنم، بعد یه تماسی بنا باشه بگیری، خدا شاهد اینا رو به عیب چشم میشه دید. بررسیاتو کردی، باید با فلانی تماس بگیری کارتو را بندازه. اون میخواد الان به تو یه مشاوره غلط بده، تو قدرت دفاع در مقابل مشاوره غلط او نداری. عد همون موقع منشی تو یه کاری میکنه، موبایلش خراب شه، حتی میگی دو روز دنبالت گشتم پیدات نکردم، تصمیمم رو گرفتم و اجرا کردم، میخواستم باید یه مشورتی کنم. و منشی تو که پروردگار عالم لبخند میزنه، میگه اتفاقا من یه کاری کردم، باش مشورت نکنی، کارت خراب میشد. و کسی بی تقوا باشد بی خدا زندگی می کند، هرچند مؤمن به پروردگار باشد. تموم شد آقا، حله؟ حله؟ می دونید مسئله فقهی چقدر فرع داره؟ مسائل فقهی یه دونه شکیات می زنن برای نماز، شک بین دو سه، خب حالا دو رکعت باشه، اگر ما شک کردیم یه رکعت یا دو رکعت چی؟ خب اگر تو نماز دو رکعتی شک کردیم دو رکعت یا سه رکعت چی؟ بعد همینجوری مسئله میشه مطرح کرد. شما هم مثلا میتونید مسئله مطرح کنید، الان یه مسئله دستگرمی مطرح کنید درباره همین بحثی که گفتیم، مسئله فرع فقهی مطرح کنید.
میخواد من بگم؟ بله؟ نه بگید، شما بگید، خودم بگم. آقا شما بگید، نه بگید، من خودم میگم باشه، من که خودم میخوام بگم. حالا دیگه یک کمی مثلا یه نماینده مجلسی نه از سر انگیزه خدایی رفته باشه مجلس، نه از سر انگیزه تقوایی رفته باشه مجلس، حالا میتونه تقوا رو رعایت بکنه؟ علت محدثه تقوا نبوده، علت مبقیه میتونه تقوا باشه. مسئلتون، حالا این مسئله زیاده میشه مطرح کردنش صحبت. خدا تقوای سیاسیون ما رو بیشتر بگردان. اون وقت یه مسئله ما داریم به نام منافق. منافق سگ کیه؟ خدا قول داده منافق رو ذلیل میکنه تو جامعه این که با تقواها در رأسن. آقا دیدیم من الان چه جمله مهم میگفتم؟ متوجه شدین؟ آقای متوجه شدین؟ بدن منافقین، ولی توزل و به نفاق و اهله. چرا؟ چون سیاست مدارانش همه با تقوان. عجب این اکسیریه، عجب چیزیه این تقوان. نفاق چی چیه؟ ما گذشتیم این مراحلی دوستان من، ما گذشتیم، باور کنید وارد مراحل تازه شدیم. آقا تو تقوا داشته باش. تو چی کار داری؟ تو چی کاره؟ تو تقوای خودت رعایت کن، تو تقوا داشته باش. کی هست که بخواد به مملکت ضربه بزنه؟ خدا همشون رو مثل گوسفند مقابل ذبح میکنه، اصلا یه کاری میکنه خودشون نابود بشن. من نمیخوام خدا شاهده نمیخوام تبلیغ بکنم از رهبری معظم انقلاب. خدا بهش داده دیگه، آدم باید اعتراف کنه، تواضع باید داشته باشه. روز قیامت معلوم میشه که تق چقدر از نعمات این مملکت صدقه سر تقوای ایشونه. روز قیامت معلوم میشه. خدا براش میسازه. خدا داره. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. سیاسیون اگه تقوا نداشته باشن، یه سوال جواب بکنم ببرمتون مدینه و کربلا، حیات دیگه درسته، روزات بخونم دیگه درسته، وقت جلسه چیز نباشه، حیات دیگه درسته. نه حالا درسته، روزه که هیچ وقت مشکل نداره، ولی حالا نحوش مهمه. چی گفتم بگم بعد برم سوال جوابم میخیال میشه. از شما میخواستم سوال کنم، بیخیال نشین بهتره. ببینید رفقا، شما قبول دارید مردم اکثرا، حتی اونه که سرشون تو کار هست، مطالبه شون از سیاسیون اینه که توانایی داشته باشن و فاسد نباشن، به معنی اینکه دزد نباشن. شما قبول دارید بیشتر از این کسی مطالبه ای نداره از سیاسیون که مثلا تقوا داشته باشن؟ قبول دارید اینو؟ نصف جمعیت چه جواب نمیدن؟ چون نه، من واقعا میخوام ببینم شما قبول دارید من این وقت نکنه توی برج آجی نشستم نمیفهمم مردمو. شما قبول دارید اینجوری دیگه؟ من پرت که نمیزنم که. بله؟ خب این وضع رو عوض کنید، این وضع رو عوض کنید، مرزبندی هارم بذارید کنار، بیرحمانه تا پای تقوا وایستید. به خدا قسم اون وقت مسئولین سیاسی خواهید دید با هم مسابقه خواهند گذاشت که اتقن ناس بشن.
انشالله به این سمت بریم. تقوا بیچاره میکنه آدمو. تقوا موجب میشه تو از همه قدرتت استفاده نکنی، یه جورای خیلی ظریفی. تقوا موجب میشه از همه قدرت نطقت و از همه معرفتت استفاده نکنی، چی حسی چیزا رو نگی. تقوا وجود تو پر میکنه و برون ریزی های تو رو کم میکنه، محدود میکنه. تقوا وجود تو پر غم میکنه، ابراز نمیکنه. تقوا وجود تو پر معرفت میکنه، نمیتونی چیزی بگی. تقوا وجود تو پر قدرت میکنه، نمیتونی به کار ببری. تقوا چی کار میکنه آدم؟ ما اینجا یه ابوالفضل العباس میشنویم، یه ابوالفضل العباس میگیم، بریم اون دنیا ببینیم عباس کی بود و به خاطر حسین هیچ جلوه ای نداشت. نه خطبه قرایی ازش شنیدیم، در حالی که چنته عباس پر حرف بود، قلبش پر درد بود، سینش مالا مال از عشق بود، وجودش پر قدرت بود و عظمتی بود. هیچ کی عباسو نشناخت جز حسین. تقوا موجب میشد عباس اصلا چیزی بروز نده. اصلا عباس کی هست؟ عباس نیست، عباس نیست. آخرش هم صدا زد یا ابا عبدالله بدنمو بذار اینجا باشه، من کیم؟ وقت تو برا من نذار، انرژی تو برا من نذار. درخواست عجیبی بود، خیلی بنا داره. ابوالفضل حرف سطحی نمیزنه، اگه بخواد عمیق باشه حرفش خب همینه دیگه، از اینم تازه عمیق‌تر. بدن منو ور ندار، من کیم مگه؟ اصلا هیچی. عباسی داشتی نداشتی، من خداحافظی هم با بچه ها نکردم، بگو عمو رو فراموش کن. ام البنین چه بچه ای تربیت کردی، واقعا از مادرش ام البنین ارثیه داشته، صفاتی رو برده ابوالفضل العباس. فقط مال باباش امیرالمؤمنین نیست، فرمود من همسری میخوام که پسری داشته باشه ویژه و عنایت. خیلی خب برای شب وفات جانگداز این مادر شهید که نزدیک آدم بهش بگه مادر حسین، این مادر شهید دق کرد. مختصری بعد از عاشورا زنده موند، چند تا شبه قبر درست کرده بود، می اومد تو قبرستان بقی کنار شبه قبرها می نشست. خب بهش میگفتن ام البنین، مادر پسرها، دیگر به من ام البنین نگویی، ام البنین دیگر پسر ندارد، همه پسراشو داد. ولی من فکر میکنم دست به قبر بچه هاش میکشید، چه به قبری که درست کرده بود، هی ناله میزد حسینم، عباسم فدا، اونم فدا، جعفرم فدا، عبدالله هم فدا، حسین. باور میکنید یک قطره اشک برای عباسش نریخ؟ حسینو دیده ام البنین، حسینو دیده. شما حسینو ندیدید براش گریه میکنید، خودتون رو میزنید. او به حسین خدمت کرده، او هستیشو برای حسین داده. چقدر من این روزه رو با این که زبان حاله ها دوست دارم. البته یه مقدارش هم نقل هست که بشیر بیاد بگن این ام البنین مادر ابوالفضل العباسه، صدا بزنه ام البنین بگم با عباس چه کردن، گفت عباس هم فدای حسین، با حسین هم بگو چه کردن. ام البنین حسین تو کشتن، گفت مگه عباس هم مرده بود؟ میدونه چی تربیت کرده، میدونه. ام البنین اول عباس تو کشتن، عمود آهن به فرقش زدن دیگه. حالا ام البنین یه فکرایی میکنه، این نمیتونه یه چیزایی رو برای خودش حل کنه. آخه عباس من خدش رشید بوده، چجور عمود آهن به فرقش زدن؟ داستان مشکو بگو، دست رو بگو، خیمه رو بگو.
www.bayanmanavi.ir